بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین. این تیکر میخوام تو مباحثه دعوا کنید سرشا، دعوای اساس. خب بله، میخوام بگم ملکیت نداره. چرا؟ یعنی عرف علقه ملکیت بین صاحب حیوان نر و منیه حیوانش نمیبینه، علقه ملکیت نمیبینه. مثال روشن هم داره، کما اینکه شارع بین مسلمان و خمرش علقه ملکیت نمیبینه. خب مسلمان اگر خمر داشته باشه، حالا چه خمری که میخواد برای خوردن استفاده کنه، چه خمری برای سرکه سازی میخواد استفاده کنه، شارع بین مسلمان و خمرش ملکیت اعتبار نمیکنه. بله مالیت هم نداره، مالیت هم نداره، چون نهی از انتفاع داره، مالیت هم نداره، مالیت شرعی نداره، ولی در این حال ملکیت هم نداره. شخص مسلمان مالک خمر نمیشه. فرق بین ملکیت و مالیت هم که میدونید چی از رفقا، ملکیت اسم برای علقه است. ببینید بین انسان و اشیاء خارج از خودش دو تا علقه میتونیم داشته باشیم، یا علقه ملکیت یا علقه استحقاق. بعضی چیزا هست انسان هیچ علقه نسبت بهش نداره. خب در حقیقت علقه منظور علقه واجبیت ها، دارا بودن. انسان موقعی که دارای یه چیزی میشه شرعن یا عقلاءن، این علقه واجدیتی که نسبت به اشیا پیدا میکنه، علقه واجدیتی که نسبت به اشیا انسان پیدا میکنه، این علقه گاهی علقه ملکیت، گاهی علقه ضعیفتری که بهش میگن علقه استحقاق، علقه استحقاق. حالا اونجایی که انسان نسبت به کالای علقه ملکیت داره، خود اون کالا امکان داره مال باشه، امکان داره غیر مال باشه. خب اونجایی که علقه ملکیت هست، کما که تو استحقاق هم همینطوره، اونجایی که آدم نسبت به کالای استحقاق داره، خب امکان داره اون مال باشه، مال نباشه. خب نسبت به چیزی اگر انسان استحقاق داره، امکان داره مال باشه، امکان داره مال نباشه. خب مثال زیادی داره، مثلا اون جایی که آدم توی مسجد برای خودش گرفته که بنشینه، اون ماله، مثلا مال کسی نمیشه. خب مال کسی نمیشه، چون مسجد دیگه، مسجد که نمیشه فروخ کنه. فرض مثال مال عرض کنم خدمتتون که تعبیری میگن فک ملک شده است. خب یا مثلا زمینی که انسان تهجیر کرده که چیکارش بکنه، تهجیر کرده که احیایش بکنه، این ماله. خب اونطور ملک نیست هنوز. خب فقط با تهجیر علقه استحقاق برای من ثابت میشه. به هر حال علقه واجدیتی که انسان نسبت به اشیا پیدا میکنه، چون علقه زیاد انسان پیدا میکنه، علقه بگیم علقه زوجیت هم میاد توش، علقه نمیدونم ابوت هم میاد توش، علقه مختلفی، علقه که نسبت به اشیا خارج از خودش پیدا میکنه، علقه واجدیت. این علقه واجدیت گاهی علقه ضعیفی که بهش میگن استحقاق، گاهی علقه قوی تری است که بهش میگن ملکیت. خب مالیت کجا قرار میگیره؟ مالیت دیگه اسم علقه نیست، حواستون باشه بچه ها، مالیت اسم علقه نیست، بلکه صفت خود عینه. عین اگر به حدی باشه که یبذل به ازائه المال، اغلا حاضرن در مقابلش مال پرداخت بکنن، خب ولی حالا مانع شرعی هم داره ها، ولی اغلا حاضرن در مقابلش مال پرداخت کنن، میشه چی؟ میشه مال. اگه اغلا حاضر نیستن در مقابلش مال پرداخت کنن، میشه چی؟ میشه غیر مال. بیاید اینجا مجدداً بسم الله الرحمن الرحیم. عرضم به حضورتون که در مورد بیع نطفه بود که عرض کردیم سه فرض داره. یه فرضش اینه که خارج از رحم ریخته شده باشه که مسئلهش خیلی روشنه. یه فرضش اینه که داخل رحم باشه، که داخل رحم باشه ما یک مطلبی داریم. خب یک مطلبی داریم، اون مطلب هم چیه؟ اینه که در حیوانات ولد تابع امه. از این که در حیوانات ولد تابع امه، کسی امکان داره استفاده بکنه که عرف، خب عرف که نقش حیوان فحل رو کاملا نادیده گرفته، از این بابه که نطفه رو میگه منفعت نداره، یعنی حکم میکنه به اینکه نطفه منفعت نداره، که اینم در حقیقت به عبارت اخرى عبارت فنیش میشه چی؟ میشه اعتبار المنفعت الموجودت معدومتن، عرف منفعت موجوده رو معدومه فرض کرده، اعتبار کرده. خب کسی امکان داره اینجوری تحلیل بکنه؟ که خب اگه اینجوری هم تحلیل بکنیم کافیه برای اینکه بگیم بهش باطله. چرا؟ چون چیزی میخواد بهش صحیح باشه و منفعت معلله مقصوده داشته باشه. اگر عرف بگیم منفعت نداره بهش باطله. این یه بیانه. بیان دیگر که شیخ مطرح میکنه میگن بهتر اینه که اینجوری بگیم که عرف که میگه که ولد تابع حیوان ماده هست، از این بابه که ملکیت صاحب حیوان نر بر نطفه حیوانش رو اعتبار نکرده. خب ظاهر اینه و اینجوری تحلیل بکنید، بگید علت تبعیت ولد للعم اینه که عرف ملکیت صاحب حیوان نر بر نطفه رو اعتبار نکرده، یعنی هیچ کس مالک این نطفه نیست، هیچ کس ولو منفعت هم داره ولی هیچ کس مالکش نیست، لذا این ولد فقط تابع یک ملکه، تابع چی است؟ تابع امه، هیچ تبعیتی از اونی که نمیکنه، چون یکی از اون ملک نیست که بخواد تبعیت از اون بکنه. خب عرضم به محضرتون که این تحلیلی که تو اون مسئله قبلی گفته شد. عرضم به حضورتون فرض بعدی اینه که نطفهی که فی صلب حیوان نر هست بخوان بفروشن، این آیا جایز است؟ جایز نیست. این هم بعضی از فقها فرمودن که اینم بیعش جایز نیست، به دو دلیل، دو تا علت براش مطرح کردن. یه دلیلش اینه که جهالت مجهوله، مقدارش مشخص نیست، مقدارش مشخص نیست که بالاخره 10 گرمه 5 گرمه 3 گرمه، مقدارش مشخص نیست. خب یکی از شروط صحت معامله این بود که قراری نباشه دیگه، نه نبی صلی الله علیه و آله و سلم ان بیع قرار. خب اگر یه مبیعی مجهول المقدار باشه بیعش میشه بیع القرار. یکی دیگه هم این که قدرت بر تسلیمش نیست، قدرت بر تسلیمش وجود نداره. قدرت بر تسلیم هم اینا در ذهنشون این بوده که تسلیم یعنی قبض و اقباض دیگه، قبض و اقباض هم بیشتر تو ذهن میاد که قبض و اقباض یعنی یدن به یدن انسان این رو چیکار کنه؟ تقابض بکنه. خب لذا این تقابضش امکان نداره، قدرت بر تسلیمش وجود نداره، که هر دوتاش جواب داده شده. جواب اولیش اینه که آقا نطفه که مکیل و موزون نیست، که نطفه که مکیل و موزون نیست، این بحث جهالت توی مکیل و موزون هست که چی؟ توی مکیل و موزون هست که باید عرضم به محضرتون که کیل بشه یا وزن بشه، بلا تو چیزایی که مکیل موزون نیست، مثل زمین، مثل گوسفند، خود گوسفند مکیل موزون نیست. بله الان تو بازار ما گوسفند زنده رو هم وزن میکنم میفروشن، ولی در عرف زمان لااقل فقهای ما و زمان صدور احادیث اینا گوسفند مکیل موزون نبوده، گوسفند زنده با مشاهده خرید فروش میشده. در حال این جهالت مقدار جایی مضره که کالای مکیل موزون باشه، نطفه مکیل موزون نیست. این یک. و دو این که گفتن که قدرت بر تسلیم نیست، اینم جوابش اینه که آقا تسلیم و کل شیئن به حسبه، بعضی جا تسلیمش اینه که من از دست من خلاصه تو دست شما گذاشته بشه، من اینو بدم به شما، شما بگیر. ولی نطفه تسلیمش به بالاخره یه سازوکار خاصی داره تسلیمش، اگه طبق اون سازوکار خاص تسلیمش امکان نداشت میگیم قدرت بر تسلیم وجود نداره، ولی اگه امکان داشته باشه خب قدرت بر تسلیم وجود داره. این جواب داده شده. عبارت بخونم، خیلی ساده است این قسمت، چیز نداره. ببینید میفهمون که وقت ذکر العلامة من المحرمات بیع اسیب الفحله. اسیب یعنی چی؟ گفتن و هو ما او قبل الاستقرار فی الرحم. خب این که همون چیزی که قبلا تا الان خوندیم دیگه، اسیب الفحل یعنی ماء نطفه حیوان نر قبل از اینکه در رحم قرار بگیره. خب حالا قبل از اینکه در رحم قرار بگیره، کما ان الملاقیح و هو ما او بعد الاستقرار، خب اون نطفه حیوان نر بعد از استقرار در رحم، که همونی که تا الان داشتیم در موردش صحبت میکردیم، ملاقی هم بیعش چی هست؟ بیعش باطله. و ان غیرهی، بخشید، کما فی جامع المقاصد و ان غیرهی. خب کما ان الملاقی ها هو ما او بعد الاستقرار، خب کما فی جامع المقاصد و ان غیرهی، در جامع المقاصدی مطلع اومده از غیر جامع المقاصد این مطلب نقل شده، جامع المقاصد رو شیخ خودش دیده. ببینید این فی و ان مشخص میشه که شیخ کدوم کتابا دم دستش بوده. جامع المقاصد و تذکره و عرض کنم خدمتتون که خیلی از این کتابا با فی شیخ میاره، اینا دم دستش بوده. و علل فی الغنیته بطلان بیع ما فی اسلاب الفحول. این فرض سوم اینجاست دیگه، ما فی اسلاب الفحول، اونی که هنوز بیرون نیومده، هنوز در صلب حیوان نر هست. علل فی الغنیته بطلان بیع ما فی اسلاب الفحول بل جهالت و عدم القدرت علی التسلیم. دو تا اشکال گرفته از بیعش، یکی جهالت مجهول المقداره و یکی هم عدم قدرت علی التسلیم. عدم قدرت علی التسلیم قابل قبض و اقباض نیست، که به هر دوش هم بزرگان جواب دادن با توضیح کردن. کما فی جامع المقاصد به همون حرف قبلی، کما ان الملاقیه و بله نه 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 ببخشید قد ذکر الله معذرت میخوام، این کمان ملاقی مهم نیست، این کمان ملاقی هیچ کار باش نداریم، اینجا در مورد ملاقی هیچ صحبتی نمی کنن. ببینید گفتن و هو ما او قبل الاستقرار، کمان ملاقی و ما او بعد الاستقرار، این دارن یه تشبیه میکنن، میگن که اسیب اسم اون منی است که هنوز در رحم استقرار پیدا نکرده، ملاقی اون منی است که در رحم استقرار پیدا کرده، منتهی حکمی که دارن مطرح میکنن مربوط به اسیبه. قد ذکر الله من المحرمات بیع اسیب الفعل. حالا اسیب الفعل هم دو فرض داره، یه فرضش اینه که هنوز در صلب باشه، یه فرضش اینه که بفرمایید بیرون ریخته باشه، بیرون ریخته باشه، که اون چیزی که بعداً استدلالی که بعداً میاد از قونیه مربوط به چیه؟ مربوط به اونی که هنوز در صلب و بیرون ریخته نشده. بله قبل از استقرار دیگه، قبل از استقرار متا فصلبه. خب فصلبه اون تو عبارت علامه و جامع المقاصد و قونیه و اینها در مورد اونی که در رحم ریخته شده هیچ صحبتی نشد. خب هیچ صحبتی نشد، فقط گفتن به اون گفته میشه ملاقی، بیشتر از این چیز نگفتن. خب لقاح مصنوعی در زمان ما که خب داستان تفاوته، تفاوت میکنه، چون بالاخره این مادهی که میارن، خب این ماده ظاهرن از خون حیوان میگیرن، یا حتی اگر بله حالا حتی اگر اون هم باشه باز میبرن تو آزمایشگاه و تصرفاتی درش انجام میدن و اینا، حتی اگر اون هم باشه باز مشکلی نداره، حتی اون هم اگر باشه در زمان ما هیچ مشکلی نداره. خب
مشتری رو مثلا نماد میکنه بعد پول میگیره.
یه این هیچ اشکال، هیچ اشکالی نداره. یه اجاره است، بله. بالاخره یه منفعتی، بالاخره یه کاری انجام داده اون حیوان. خب یه کاری انجام داده، ولو بگیم عینش مملوک نیست، ولی یه کاری اون حیوان انجام داده دیگه. در مقابل اون کاری که حیوان انجام داده، صاحب حیوان میتونه پول بگیره. هیچ اشکالی نداره. تو اجارهش از اولام عرض کردم، اجارهش هیچ شبهه‌ای توش نیست. تنها شبهه توی بیعشه که ما عرض کنم خدمتون این رو بخوایم محافظه کنیم، اگه بخوایم این رو محافظه بکنیم این بحثا توش پیش میاد. بله
من که در
صلبه
اگه بخوام از استفاده کنم از دول خارج یا باید دستازم بیرون اخته بشه باید در رحم اخته بشه، باز هم یعنی فرض سوم عملا متصرف نیست مگر در زمان دو فرض بالا
طبیعتا اون دیگه چیزش هست دیگه، بحث تسلیمش هست دیگه.
بس...
نه 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 بیعش اون عرض کنم خدمتتون که ما افستی صلب الفعل رو خرید و فروش میکنم، اونتا تسلیمش به اینه که بالاخره اون اتفاق بیفته، ارتباط کذا اتفاق بیفته.
بله
دیگه، چون بیرون ریخته بشه تسلیم نشده. ببینید تسلیم کلشنی و عصبه دیگه، تسلیم اگه بیرون ریخته بشه تسلیم نشده، تحویل مشتری داده نشده، تحویل مشتری دادنش به اینه که داخل حیوان مشتری ریخته بشه. خب بیعش میکنن جداگونه، بعدن پشت سر بیع قبض و اقباض هم هست دیگه، من باید پول بدم و باید جنس رو تحویل بده، تحویل دادن جنس به اینه که اجای خاصی تحویل بده.
مثلا اگه اشکال رو جواب بدیم بیعش صحیح میشه؟
بهش صحیح میشه دیگه. بله حتی نه اشکال ها رو که اشکال ها که این دوتا اشکالی که گفتن هیچ کدومش اشکال نیست، هر دوش جواب داده شده، خب لذا بهش صحیح میشه. مگر نجاست رو معانه بدونیم که نجاست هم خود شیخ بعدا میرسیم، خود شیخ انشاءالله در ادامه خواهند گفت که نجاستی مانع هست، مجرد نجاسه مانع نیست، فقط نجاستی مانع هست که مانع منفعت مقصوده بشه. اینجا میگه نجاست مانع منفعت مقصوده نیست که، نمیخوام برای خوردن و نمیدونم وضو گرفتن اینا استفاده کنن ازش. خیلی خوب. قرار اگه
مثلا نقاه انجام بشه بعد بچه بدون نیاد بازم به قراری یعنی نه رفت
مانع نه دیگه نه اون که اونش قرار نیست، اونش قرار نیست چون حالا بالاخره این داره اون چیز رو میفروشه، اون نطفه رو داره میفروشه، نطفه امکان داره مؤثر بشه، امکان داره مؤثر نشه دیگه، امکان داره مؤثر بشه، امکان داره مؤثر نشه، قابل تشخیص هم نیست که دیگه، این مضر نیست، یعنی این قراری نمی کنه معامله. بالاخره هر نطفه امکان داره منعقد بشه، امکان داره منعقد نشه دیگه. در حال یه نطفه مثلا ثابت شده یقینا منعقد نمیشه، خرابه، اون یه داستان دیگه است. بگذاریم، خیلی نریم تو جزئیات. ولی بحثش خیلی بحث قشنگی بود. فرض دوم این چیزی پای تخت نشستن، بحث خیلی قشنگی، روش فکر بکنید، مباحثا سرش دعوا کنید، اون و الا رو هم قشنگ روش معطل بشید که تو و الا میخواد چه کار بکنه مرحوم شیخ. و الا فالمتعین، یکی ولکن رو خوب درست معنا کنید رفقا، یکی و الا رو درست معنا کنید. تو ولکن نه شیخ داره استدراک میکنه دیگه، داره از چی استدراک میکنه؟ تو و الا داره چیه فرض جدیدی مطرح میکنه، تو و الا داره چیکار میکنه؟ این دو تا تو مباحثه سرش معطل شید ان شاء الله. خب عرض شد خدمتتون المساله الخامسه تحرم المعاوضه علی المیته و اجزائها التي تحلها الحیات من ذی النفس السائله. بحث بعدی در مورد میته است. میته یعنی حیوانی که عرض کنم خدمتون مرده یا به غیر طریق شرعی جانش گرفته شده، این میشه میته. که طبیعتا ما میته طاهر داریم، میته نجس داریم. فعلا صحبتمون سر میته نجسه، بحث اصلیمون در مورد میته نجسه. ماهی در آب اگر بمیره میته است، اونطا میته نجس نیست. خب حیواناتی که خون جهنده ندارن، دم سائله ندارن، اینا اگر بمیرن و حتی ذبح شرعی نشن، اینا نجس نیستن. خب میته هستن ولی نجس نیستن. مار هستن، مار رو کسی با بیل بزنه سرش رو بزنه بکشدش. خب این میته هست ولی نجس نیست. فعلا در مورد اون صحبت نمی کنم، در مورد میته نجس گفتن دیگه. که حالا میته نجس هم یه وقت هست خود کل لاشه میته رو میخوایم بفروشیم، یه وقت هست بعض اجزایش میخوایم بفروشیم، فرق نمی کنه، در هر دو صورت میته هست و نجس. این بحث مطرح میشه، شرطش هم اینه که بله بله میته و اجزاء میته که تحلها الحیات، اجزایش که تحلها الحیات. باز میته اعضایی داره که اجزایی داره که لا تحلها الحیات، مثل چی؟ پشم و مو و ناخن و استخوان. حتی استخوان ببینید خیلی از اینا رو از نظر طبی امروز میگن حیات درش هست، ولی عرفاً هیچ کدوم از اینا حیات نداره. مو و پشم و استخوان اینا، دندان اینا، هیچ کدومش اینا حیات ندارن از نظر فقهی. در نگاه عرفی اینا هیچ کدومش حیات ندارن. حتی مو رو اگر شما بکنید تهش پیاز هست دیگه، که میگن این حیات داره و خلاصه مو با این رشد میکنه. خب دندان رو میگن عصبی که توش هست حیاتش، اگه عصب بکشن دندان میمیره. خب ولی از نظر فقهی اینا هیچ کدومش حیات نداره و اجزاء تعالی الحیات نیست. اینا بهش هیچ اشکالی نداره. اونی که اشکال داره چی هست؟ خود میت کل لاشه‌ای که بخواد بفروشه، یا خصوص اجزایش که تعالی الحیات رو خواد بفروشه. اونم تازه از حیوانی که دم سائله داره، نفس سائله داره، خون جهنده داره. اگه حیوانی باشه که خون جهنده نداره، کلا همه اینا طاهره و میته نجس نیست که وارد بحث ما بشه. عرض کردم حضرتون که این اصل مسئله که تحرم و المعاوضه علی المیته و اجزایها، جایگاه مسئله در نزد فقها شیخ تعبیر میکنه به علل معروف من مذهب الاصحاب. این علل معروف دو تا احتمال داره. یه احتمال داره بگیم علل معروف یعنی علل مشهور، یه احتمال هم داره بگیم علل معروف بالاتر از علل مشهور. یعنی چی؟ یعنی اصلا از واضحات شناخته شده در نزد اصحابه، که اگه اینجوری بگیم کنده مثلا میخوان ادعا کنن از ضروریات فقه، از اجماع هم بالاتر میشه. خب که به نظر میرسه عرض کنم خدمتتون که بله حالا من هیچ کدوم از این دوتا رو نمیتونم ترجیح بدم. این علل معروفی که مرحوم شیخ داره یه جای 4-5 جا میگه علل معروف، هر دو احتمال میره. یه احتمال اینه که معروف منظورشون مشهور باشه، کما اینکه تو استعمالات عرفی هم موقعی میگه معروف منظورشون مشهوره دیگه، معروفه که فلانی فلان جوره، یعنی مشهوره. یه احتمال هم اینه که معروف معنای دقیق لغویشو بگیریم، یعنی مطلب شناخته شده ای است و خلاصه تردیدی توش نیست که اندن. خب یعنی از واضحات فقه که اصطلاح میگن ضروری فقه، ما این ضروری دین داریم، ضروری مذهب داریم، ضروری فقه داریم. ضروری فقه یعنی توی فقه اگر این ادعا رو شما بکنید هیچ کس از اون دلیل نمیخواد، مطلب پذیرفته شده و کاملا حلیه توی فقه شیعه، حالا یا فقه فرق نمیکنه. خب این ادعای شیخ اینه که علل معروف من مذهب اصحاب و میفرمان که در تذکره، برای تذکره شیخ همیشه فی میاره، معمولا فی میاره، نگم همیشه به تذکره کمان ان المنتها و تنقیح. تذکره مال کی هست؟ مال علامه هست. منتها هم باز مال علامه هست. تنقیح مال کیه؟ مال فاضل مقداد، عبدالله ابن مقداد سیوری که الاجماع علیه، ادعای اجماع کردن و ان رهن الخلاف. اینو دقت کنید، ادعای اجماع کردن بر چی؟ معقد اجماع رو بگید، معقد اجماع، برعکس جا به جاش نکنید. بر حرمت بیع احسنتم، ادعا اجماع بر تحریم بیع، بر حرمت بیع. چون یه اجماع دیگه هم میخوان نقل بکنن که معقدش با این فرق داره. و ان رهن الخلاف الاجماع علا عدم ملکیتها. ببینید اجماع اولی اجماع علا حرمت البیع بود، این اجماعی که در رهن خلاف اومده و از رهن خلاف نقل شده اجماع بر عدم ملکیت ها هست. خب عدم ملکیت ها با عدم بی فرق داره که طبیعتاً عدم ملکیت هم نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش حرمت بی میشه، بطلان بی میشه البته. چرا؟ چون چیزی که مملوک نباشه بیش صحیح نیست، یکی از شروط صحت بی ملکیت دیگه. خب در رهن خلاف اجماع نقل کرده ایشون بر عدم ملکیت میته، اگر میته مملوک نباشد به تبع بیش هم صحیح نیست. خب و یدل علیه، خب این جایگاه مسئله در نزد فقها، جایگاه مسئله که شیخ ادعای علل معروف کردن، تذکره ادعای اجماع، رهن خلاف هم ازش اجماع در می آمد با یه با زمیمه یه مقدمه ای مستقیما دلالت بر اجماع نمی کرد، یه مقدمه بهش زمیمه کنیم اجماع از رهن خلاف هم در میاد. خب دلیلش چیه؟ دلیل این حکم چیه؟ عادت همیشگی شیخ، طرح مسئله، موقعیت فقهی، دلیل، استدلال. دلیل مسئله چیه؟ شیخ میفرمان که علاوه بر عمومات سابقه امثال روایت توحف، خب ما دو تا دلیل خاص هم داریم، دو تا استدلال خاص به خود میته هم داریم. عمومات در مورد خصوص میته نبود، در مورد چی بود؟ مثلا در مورد هر چیزی که منهیون ان اکلهی و شوربهی، خب میته منهیون ان اکلهی و شوربهی، بنابراین حدیث توحف این فقره منهیون ان اکلهی و شوربهی اینجا رو میگیره. این یک. و دو لنجاستی کل شیء من وجوه نجس، خب وجه من وجوه نجس، باز اونم اینجا رو میگیره چون میته از وجوه نجس دیگه. البته حالا با تعلیقی که بعداً در مورد وجوه نجس تو همین بحث میته شیخ میزنه، خب که البته اون تعلیقا فقط به درد پوستش میخوره دیگه، به درد گوشتش نمیخوره. عرضم به محضرتون که این عمومات علاوه بر عمومات دو تا دلیل خواستم که در مورد خصوص میته است داریم. یه استدلالش اینه که آقا ما روایت داریم که از حضرت راوی می‌پرسه که المیتتو هل ينتفع بها بشیء، هل ينتفع بها بشیء، نکره در سیاق نفی دیگه، آیا منفعتی ازش برده می‌شود، آیا منفعتی ازش برده می‌شود، هل ينتفع بها بشیء، هیچ منفعتی ازش برده می‌شود. امام یک کلمه فهمون لا، لا یعنی چی؟ یعنی لا ينتفع بها بشیء نکره در سیاق نفی، یعنی هیچ منفعتی ازش برده نمیشود، یعنی لا یجوز الانتفاع بها مطلقا، لا یجوز الانتفاع بها مطلقا، اطلاق داره روایت، نکره در سیاق نفی دیگه. این یه مقدمش. خب به علاوه این که ما قبلا این کبرا رو برای شما گفتیم که اگر یه کالایی بخواد بهش صحیح باشه باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه. خب روایت لا میگه چی؟ میگه منفعت محلله نداره، ولو منفعت مقصودم داشته، منفعت محلله نداره. انتفاع میته حضرت هم لا، لا ينتفع بها بشیء، بنابراین به مقتضای اون دلیلی که تا الان میگفتیم برای اینکه کالایی به صحیح باشه مقتضی صحتش اینه که منفعت محلله مقصوده داشته باشه، این به زمینه لا ينتفع بها بشیء میگیم دلیل خاص برای اینکه میته به اشراعه نیست. یه دلیل. دلیل دیگر روایت داریم، یادتونه در مورد عذره داشتیم سمن العذره من الصوت، روایت هم داریم سمن المیته من الصوت. خب اینم خیلی مستقیم خود همین به تنهایی دلالت میکنه. بفرمایید ببینیم که دلالت میکنه بر چی؟ بر حرمت وضعی. دو تا استدلال که بردن حرمت وضعی باش ثابت میشه رفقا، یا حرمت تکلیفی ثابت میشه؟ دو تا استدلال آوردن. استدلال اول که دو تا مقدمه داشت، استدلال اول که فقط یه روایت بود، یه مقدمه دیگه، حتی مقدمه با درات التزامی هم دیگه، اونجایی که میگفت سوختون یا سمنش حرامه، بالملازمه ما بطلان رو استفاده میکردیم. موقعی که میگفتن سمنش سوخته، سمنش سوخته یعنی چی؟ یعنی تصرف کردن در سمنش جایز نیست تکلیفاً، اگه نشد در مورد معامله که دل ملازمه کش میکردیم که چی؟ پس معلوم شد شما مالک نشدی، شما مالک نشدی یعنی بیعشم بفرمایید باطله. خب بیعشم باطله، این یه دلیل که ازش چه حکمی در اومد؟ بفرمایید دو تا حکم در اومد، حرمت تکلیفی تصرف در سمن، نگید معاوضه وقتا، نگید بیع، حرمت تکلیفی تصرف در سمن یک، و حرمت وضعی معاوضه. پس در مورد معاوضه فقط حرمت وضعی از این دلیل در اومد. دلیل قبلی چطور؟ دلیل قبلی حکم تکلیفی ازش در می آمد که میته لا یجوز الانتفاع بها به شیء، در مورد انتفاع، در مورد معامله نیست که، انتفاع بردن استفاده کردن از میته به هیچ وجه جائز نیست. خب این یه مقدمه دیگه اش هم این که کالا اگر بخواد به اشتراز باشه باید منفعت محلله مفقوده داشته باشه، اینجا منفعت محلله ندارد. با این دلیل چه حرمتی رو ثابت میکرد رفقا؟ حرمت وضعی رو ثابت میکرد. حرمت تکلیفی معامله شیخ در مورد حرمت تکلیفیش دلیلی نیوردن، هر دوتا استدلالشون مربوط به حرمت چی هست؟ حرمت وضعیه، بطلانه. خب عرضم به حضورتون که و یدل علیه، یعنی دلالت میکنه بر این حرمت، حرمت تحریم بفرمایید برای اینکه مرجع زمینم درست بشه، مضافاً الی ما تقدم من الاخبار، علاوه بر اخباری که قبلا گذشت، اخبار روایت تو حرف نبوی، نبوی هم اینجا تطبیق میشه، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتة، ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. خب نبوی روایت تو حرف، هم فقره چی؟ منهیان عن اکلی و شربی، هم فقره چی؟ وجه من وجوه نجس. خب یدل علیه مضافاً الی اخبار سابق، الی اخبار سابقه، ما دل علی ان المیته، ما دل از روایت دعائم، روایت دعائم شبیه روایت نبوی بود و حرمت تکلیفی به او ثابت میکرد. خب یحرم به او و شراعه داشت اونجا، ان الله اذا حرم شیئا، تو نبوی حرم ثمنه او داشتیم، تو روایت دعائم حرم بیعه و شراعه او، همچین مضمونی داشتیم. خب روایت دائم حرمت تکلیفی رو ثابت میکرد. اون ادله خاصه، دو تا دلیل خاصی که میارن هر دوش وضعیه. روایت توحف هم که عرض کردیم قبلا حرمت تکلیفی رو ثابت میکنه، به علاوه وضعی هم ثابت میکنه. منتها دو تا دلیل خاصی که آوردیم فقط حرمت وضعی رو ثابت میکنه هر دوش. خب یدل علیه ما دل علی ان المیته لا ينتفع بها. خب که عرض کردم روایت به این شکلی که راوی میگه المیته هل ينتفع بها بشیء نظر فهم لا، منظمن که این خودش به تنهایی به درد نمیخوره، فقط حرمت انتفاع رو ثابت میکنه، باید ضمیمش کنیم، منظمن الاشتراط وجود المنفعت المباحه، قبلا میگفتم محلله الان دارم میگم مباحه، مقصودش هم که نمیگن منفعت، میگن منفعت مقصوده، منظمن الاشتراط وجود المنفعت المباحه فی المبیع، چرا واجبه که منفعت مباحه داشته باشه مبیع؟ این رو تا الان نگفته بودن شیخ، لالا يدخل في عموم النهي عن اكل المال بالباطل، اینکه مبی باید منفعت محلله مقصوده داشته باشه، دلیلش چیه؟ این کبرا است، آیه کریمه است که اون مبی داخل در عموم نهی از عن اكل المال بالباطل نشه. چرا؟ چون چیزی که منفعت مباح نداشته میشه مصداق باطل، مصداق باطل هم شد پولی که در مقابلش میگیریم نهی از تصرف داره. خب این هم یه دلیل. دلیل دیگه و خصوص عد، عرض کنم خدمتتون که عد سمن المیتته، بله من از سحته فی روات سکونی، تو روات سکونی خب حضرت فهمونن از سحته، یه مواردی رو حضرت فهمونن سحته علی ابن ابراهیم عن ابیه عن نوفلی عن سکونی روات تو کافیه که حضرت فهمونن از سحته چند چیز، سمن المیتته و سمن الکلبه و سمن الخمره و مهر البقیه و رشوت و رشوتو فی الحکمه و اجر الکاهنه. این پنجش مورد حضرت فهمونن چی هست؟ سحته. خب این تمام استدلال بر مسئله تا الان تمام شده. ما اگر معارض نداشتیم در مسئله کارمون خیلی راحت بود. اون تا ما دو تا روایت داریم خب که فل جمله، فل جمله هم نه، فل جمله با این ادله‌ای که تا الان گفتیم چی معارضه داره، تعارض داره. اون دو تا روایت دیگه روایت صیغله که الان میگم خدمتون، یه روایت دیگه هم هست مشابه همین روایت صیغله که توی روایت صیغل اومده که مکاتبه هم هست اتفاقا که برای حضرت نامه نوشتن. خب که منظور از حضرت هم احتمالاً حالا به قرینه راوی یا امام جواد علیه السلام است یا امام هادی علیه السلام، چون راوی معاصر این دو امام بوده. خب در دوران این ائمه متأخر هم خیلی از روایات ما به صورت مکاتبه است، رفقا به صورت مکاتبه است، نامه می نوشتن به حضرت، جواب نامهشون می گرفتن. یعنی ملاقات حضوری با حضرات خیلی مشکل شده بوده، مخصوصا از زمان امام جواد به بعد. از زمان امام جواد به بعد خیلی مکاتبه زیاد میشه. در زمان امام رضا و امام موسی بن جعفر، امام صادق، امام باقر، اینها مکاتبه هست، منتها کم، قبلش خیلی کمتر. ولی تو زمان این سه امام اخیر، خب سه امام اخیر و حالا حضرت حجت هم که عمدتاً مکاتبه است دیگه، روایتی که از حضرت داریم عمدتاً یا بفرمایید همش را بجویم مکاتبه هست، اینا ارتباط با ائمه از طریق نامه نگاری بوده که اینا نامه می نویسن برای حضرت، یه مسئله ای رو مطرح میکنن که داستانش اینه که راوی میگه که ما کارمون، شغلمون شمشیر سازی، اصلا کلمه صیغل در زبان عربی لقب برای کسایی که کارشون شمشیر سازی بوده میگفتن صیغل بشون. خب صیغل اسم خود اسمش رو خودشه دیگه، صیغل یعنی شمشیر صیغلی میکردن. صیغل هر جا دیدی توی روایات اینا معمولا لقب های اصحاب ائمه رباط به اعتبار شغلشون بوده. نمیدونم بعض وقتا صیغل، بعض وقتا عرض کنم خدمتتون که مثلا قمات، نمیدونم زیات، جمال، آره زیات یعنی زیت فروش، سمان زیت روغن زیتون، سمان یعنی سمن فروش، روغن حیوانی فروش، قمات عرض کنم قماته، نمیدونم چی بوده، معنی چیزایی که زنا برای بچه میخواد به دنیا بیاد میخرن، الان زمان اونگه سیسمونی، قمات یعنی سیسمونی فروش. قدیم هم بوده این بازی های امروز، قدیم هم شکل بوده. در حال خزاز مثلا خز فروش بوده. اینجا صیغل شغلش هم، کسی که شغلش رو شمشیر سازی بوده لقب صیغل بهش میداد. این آقای صیغل نامه نسواره امام که اون کارمون شمشیر سازیه، توی شمشیر سازیمون هم برای غلاف شمشیر از پوست عرض کنم خدمتتون که بله الاغ‌ها و قاطرهای مرده استفاده میکنیم، از پوست قاطرها و الاغ‌های مرده استفاده میکنیم. امام علیه السلام زمانی که جواب دادن فرمودن برای شما که بالاخره دست به اینا میزنید و دستتون نجس میشه، برای نمازتون یه لباس جداگونه بذارید. خب و در مورد این که این بیع اینها که طبیعتاً قلاف شمشیر درست میکنند و به شمشیر زمیمه میکنند و میفروشند، در مورد بیع اینها حضرت هیچ صحبتی نفرمودند. که کسی بخواد به این روایت، مرحوم صاحب حدایق و دیگران به این روایت استناد کردن و فهمدن تقریر تو این روایت، اگر بیع میت اشکال داشت، اینا میت اجزا میته دارن میفروشن دیگه، طبیعتاً قلاف رو از پوست حیوان میته، پوست هم اجزا تولل حیات دیگه، اگر اشکال داشت با حضرت نهی میکردن، در حالی که حضرت فرمودن اجعلوا ثوبا للصلاه، برای نمازتون این لباس جداگونه بذارید، چون این لباستون که باشین کارها رو انجام دادید نجس شده، با این لباس نماز نخونید. در مورد این قلاف فروشی و شمشیر فروشی نه هیچ صحبتی حضرت نفرمودن. لذا این روایت میشه چی؟ میشه معارضه با اون روایاتی که ما تا الان داشتیم. همه روایاتی که تا الان داشتیم میگفت بیع میته و اجزا میته مفادش این بود که بیع میته و اجزا میته جایز نیست، خب ولی این روایت مفادش اینه که بیع اجزا میته جایزه، اجزا میته هم خصوصیتی نداره، یعنی بفرمون دیگه بیع میته جایزه. خب اینجا تو این تعارض چه کار بکنیم؟ روایت بخونم براتون. نه قد ورد بعض ما یظهر منه، وارد شده روایاتی که یظهر منه الجواز، ظهور در جواز بیع میته داره، مثل روایت سیقل که میگه قال کتبو الی رجل، به رجل، ببینید اسم امام را نمیاره، تقیهی بوده دیگه، کتبو الی رجل، به رجل نامه نوشتن، که طبعا منظور از رجل به قرینه معاصرت امام هادی یا امام جواد. این نمازات برایت نور رو نگاه کنیم، از اونجا دارم نقل میکنم که امام هادی یا امام جواد علیه السلام هستن، رجل منظور حضرته. که خب خیلی وقتا تو روایات این اتفاق میفته دیگه، اسم امام رو نمی آوردن، مثلا در مورد امیرالمومنین خواستن صحبت کنن گفتن ابو زینب. خب ابو زینب کنیه شناخته شده امیرالمومنین نیست، کنیه شناخته شده حضرت چی است؟ ابوالحسنه. خب ولی بعضی وقتا تقیه بودن گفتن ابو زینب، یا مثلا در مورد امام رضا گفتن الخراسانی، مثلا خب الخراسانی مشخص نمیکنن، یا العالم مثلا، تعابیر اینجوری داریم توی روایات در مورد امام رضا، در مورد امام کاظم. خب میگه که جعلنا الله فداک، می نویسه اینجور، اینجور نوشتن نامه برای حضرت که جعلنا الله فداک، خدا ما رو فدای شما قرار بده. انا نعمل سیوف، نعمل یعنی می سازیم، عمل یعنی صنع، می سازیم شمشیرها، ولیست لنا معیشتون ولا تجارتون غیرها، و ما معیشت و تجارتی غیر از این هم نداریم، تنها ممر معاشمون همین شمشیر سازیه. خب و نحن مسترون الیها، ما اصلا مستر به این کاریم، هیچ کار دیگه بلد نیستیم اصلا انجام بدیم، تنها هنرمون همین شمشیر سازیه، زندگیمون به همین میچرخه. خب مقدمه چینی کرده و انما غلاف، غلافها، غلاف در وزن فعاله، حالا ما تو فارسی میگیم غلاف، درستش غلافه، و انما غلافها، غلاف این سیوفی که ما درست میکنیم، من جلود المیته، اینا میته نخونید، دیدم خیلی از طلبا میته میخونن، این میته درسته، تو قرآن هم میته داریم دیگه، بله مات میتتن جاهلیه، اون مصدر نوعه، یعنی نوع مردنش، نوع مردن جاهلیت، اونجا میته باید خونده بشه، ولی اینی که معنی مرداره میته است، میته نگید این رو، میته غلطه. عرض کنم خدمتون که من جلود المیته من البغال و الحمیر الاهلیه، از پوست مردار، از بغال جمع بغل یعنی قاطر، حمیرم جمع حماره، بغال و حمیر اهلیه، بغال اهلیه و حمیر اهلیه، چون حمار ما حمار الوحش هم داریم که همون گورخر خودمونه دیگه، اونم حماره، منتها حمار الوحش مش گفته میشه. خب اینجا حمار احمر اهلیه یا حمیر اهلی، یعنی همین الاغای اهلی که بالاخره مردم استفاده میکنن. لا یجوز فی اعمالنا غیرها، لا یجوز نیست، یعنی لا یمکنو هست در اعمال ما. این کلمه اعمال در زبان عربی به دو معنا میاد، یه معنا معنی جمع عمل، معنی کار، یعنی در کارهای ما، حالا لا یجوز هم امکان داره، لا یجوزه طبیعتا اینجور، لا یجوز معنی لا یمکنو باید معنی کنیم. جواز، ما چند تا جواز داریم؟ جواز عقلی، جواز وضعی، جواز تکلیفی. جواز عقلی یعنی امکان، جواز تکلیفی همون در مقابل خلاصه حرمته، جواز وضعی یعنی صحته، چه جواز عقلیه، یعنی امکان نداره. فی اعمالنا، اعمالنا، اعمال گفتم دو تا معنی داره، معنی یعنی کار جمع عمل، یه معنی هم اعمال به معنی مناطق هم میاد، دقت بکنید اعمال توی استعمالات عربی معنی مناطق هم میاد. خب توی اول اون عرض کنم خدمتتون که اون عهد حضرت امیر به مالک اشتر، خدا رحمت کنه آقای خوشنویس، شما خدمت ایشون میخوندیم این عهد رو، اولش داره که این بلحین والله علی مصر و اعمالها کتبه او الی مالک ابن، خلاصه چیز، مالک ابن حارس، حارس الاشتر النخعی، هین والله مصر یا علی مصر و اعمالها، اون اعمالی که اونجا اومده به معنی کارهای مصر نیست، اعمال مصر یعنی مناطق تابع مصر. خب اعمال یعنی مناطق در زبان عربی میاد، لیست لا یجوز فی اعمالنا، این تو مناطق ما امکان نداره غیرها. خب یعنی بالاخره پوسای دیگه بخوایم بخریم برای غلاف سازی گرون در میاد، پامون اذیت میشیم، خب به زحمت میفتیم، ولی پوست الاغ مرده و قاطر مرده به راحتی گیرمون میاد، از همونا استفاده کنیم برای غلاف سازی. خب حالا سوال، فیحل لنا عملها و شراؤها و بیعها، بر ما حلال ساختنش، ساختن این خلاصه سیوف به این شکلی که گفتیم، غلاف ها به این شکلی که گفتیم، و خریدنش و فروختنش و مسها به ایدینا و ثیابنا، میتونیم لمسش کنیم اینا رو با دستمون با لباسمون، و نحن نصلی فی ثیابنا، در حالی که ما با این لباسمون میخوایم نمازم بخونیم، آیا جایزه یا جایز نیست؟ و نحن محتاجون الی جوابی که فی المسئله یا سیدنا لضرورتنا الیها، ما مستر شدیم به جواب شما. و کتب علیه السلام یه جمله، اجعلوا ثوبا للصلاه، از اساس فقط نوشتن اجعلوا ثوبا للصلاه، برای نمازتون یه لباس جداگونه قرار بدید. اصلا در مورد خلاف و اینکه جایز جایز نیست حرام هست هیچ صحبتی نفرمودن حضرت. بله جواب یه بخش از سوال دادن حضرت. خب در مورد بقیه سکوت کردن، سکوت کردن داره امکان داره کسی الان میگم خدمتون. و نحو روایتون اخرى با هذا المضمون، شبیه روایت استیقلی روایت دیگه است با همین مضمون، و لذا به خاطر همین دو تا روایت، قال فی الکفایه مرحوم سبزواری و الحدائق مرحوم محدث بحرانی، قال این دو بزرگوار ان الحکم لا یخلو عن اشکال، این حکمی که ما اول داریم گفتیم چی گفتیم؟ بیع المیت لا یجوز. خب بیع المیت رو گفتیم لا یجوز یحرم، لا یخلو عن اشکال. چرا؟ چون این روایت داره میگه، این روایت با تقریرش داره چیکار میکنه؟ به امیتا رو حضرت دارن امضا میکنن، دارن تایید میکنن. خب که حالا تقریرش هم به این معنی که حضرت سکوت کردن، از سکوت حضرت تقریر برمیاد که جناب شیخ انصاری جواب میده، جواب میده که جوابشون فرصت برای جوابشون نمیمونه. ان شاء الله جلسه آینده دیگه جواب شیخ رو میگیم. والحمدلله رب العالمین. الله.